4 بعد از ظهر.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده.
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق بیفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن یه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و محترم ایران زمین و آرزو میکنیم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و دلتون پر از امید به خدای مهربان، لبتون پر از تبسم و انشالله لحظه لحظه زندگیتون پر از نور الهی باشه و روزگارتون شیرین. امروز هم با شما هستیم و در کنار شما به مدت 45 دقیقه با برنامه پرسمان خانواده. خوش اومدید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که به برکت این ذکر نورانی آرامش، رزق و روزی لحظه لحظه زندگیتون باشه. الهی آمین. امروز هم با شما هستیم و در خدمت کارشناس و مهمان برنامه پرسمان خانواده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، روانشناس و مشاور خانواده، و داریم در مورد مطلب بسیار مهمی با شما صحبت میکنیم و مهارت‌های گفتگو و ارتباطی در خانواده که جلسه پیش مبحثش رو آغاز کردیم در برنامه پرسمان خانواده. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. عصر شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های محترم. انشاءالله که اوقات خوب و خوشی رو خانواده های محترم داشته باشن.
انشاءالله. در مورد سبک زندگی در برنامه شروع کردیم به صحبت، رسیدیم به مراحل رشد خانواده، ساختار خانواده، سیستم خانواده، مرزبندی های خانواده، نقش ها و مسئولیت های درون خانواده، ارتباط با خانواده های اصلی، و جلسه پیش در مورد مهارت های گفتگو و ارتباطی در خانواده با عزیزان شنوندمون صحبت رو آغاز کردیم. گفتید که مهارت‌های گفتگو در خانواده اگر بخوایم تقسیمش بکنیم، یکیش زمینه‌های گفتگو و ارتباط موفق است، یکیش فرایند گفتگو و اجزای گفتگو است، و بعد هم موانع گفتگو، که در مورد زمینه‌های گفتگو شروع کردیم به صحبت. فرمودید ازدواج‌های پر ریسک، ارتباط‌های بین فرهنگی و تفاوت بین فرهنگ‌هاست که این مسئله باعث میشه زمینه‌های گفتگوی درست شکل نگیره و موفقیت در این ارتباط یه مقداری کاهش پیدا بکنه، و قبل از هر چیز باید مهارت‌های ارتباط و گفتگو رو برای یک ازدواج موفق خوب یاد بگیریم. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، ما راجع به مهارت ارتباطی باید به زمینه ها خیلی توجه کنیم. بعضی وقتا خانواده ها میگن که ما اصلا نمیتونیم با هم صحبت کنیم، و بعضی وقتا زوجین میان تو جلسات مشاوره، ما وقتی میگیم صحبت کنید، این اصلا گفتگو بینشون انجام نمیشه.
بله.
خانم داره صحبتهای خودش رو میکنه میره، آقا هم صحبتهای خودش رو میکنه میره، این اصلا با هم در ارتباط نیستن. یکی از زمینه های مهم تو مهارت های ارتباطی رشد یافتگیه. ببینید، ما تو فرایند رشد وارد نوجوانی که میشیم و قبل از نوجوانی خودمون رو مرکز همه دنیا میدونیم. اصطلاحا بهش میگن خود میان بینی. خود میان بینی یعنی اینکه فرد تمام موضوعات دور و برش رو جوری ترسیم میکنه که خودش اون مرکز اون داستان دور و برش باشه. یعنی خوب و بد با توجه به ملاکی که تو وجود منه بررسی میشه. این خب تو مراحل رشد این اتفاق میفته که جایی بچه ها همه چیز رو متناسب با خودشون در نظر میگیره.
درسته.
یعنی حتی مثلا مادرش بهش میگه بیدار شو، میگه مادر تو بدی. بدی یعنی چه؟ یعنی نذاشتی من بخوابم. دیدگاه طرف مقابل رو اینا نمیتونن درک کنن. این یه فضای رشد یافتگیه. متاسفانه تو خانواده هایی که تعامل پدر و مادر ضعیفه،
بله،
و بچه ها امکانات رفاهی بالایی در اختیار دارن، بچه ها خیلی سختشون از اون خود میان بینی خارج بشن. اینه که تمام موضوعات دور و برش رو بر محور خودش تنظیم میکنه و نمیتونه دیدگاه طرف مقابل رو درک کنه و به تبع او شرایط طرف مقابل رو هم نمیتونه درک کنه. دیگه من بسیار دیدم، مثلا میگه از دم درک میام تو با خانومم دعوام میشه. چرا؟ چون خانومم از اول سوال میکنه چرا دیر اومدی، من برات مهم نیستم. خب معلومه این خانم دقت نمیکنه که این آقا که داره میاد از بیرون داره میاد آیا حالش خیلی خوبه، مشکلی داشته نداشته. یه مقداری دیدگاه او رو هم در نظر بگیریم. ما آقایی که از بیرون داره میاد تو دوست داره خانومش رو با چه شیوه‌ای ببینه. خیلی وقتا ما نگاه میکنیم اینا بر مبنای خودشون میچرخه. حتی حالا جوونا من دیدم اینا بعض وقتا این خود میان بینی اینقدر زیاده که طلبکاران از پدر و مادرشون امکانات میخوان.
بله.
یعنی میگه که شما من آوردید به دنیا، پس حالا باید یه مثلا ماشین 206 هم برای من بگیرید، نمیدونم فلان چیزم بگیرید. این حالت طلبکارانه برمیگرده به اینکه این مرحله رشد اتفاق نیفتاده و فرد باید بتونه دیدگاه طرف مقابلش رو درک کنه و کم کم واقعیت‌های زندگی خودش رو درک کنه. بالاخره من زندگی من یه واقعیت‌هایی داره، یه سطح درآمدی داره، یه توانمندی‌هایی داره، یه اوقات فراغتی داره. من بر اساس اینها باید انتظارات خودم رو تنظیم کنم. پس یکی از چیزایی که مانه و شاید زمین است باید بگیم رشد باید اتفاق بیفته،
بله،
یکی فرد از خود میان بینی خارج شده باشه بتونه دیدگاه طرف مقابل رو درک کنه. ما اینو تو فرآیند ازدواج هم میبینیم. مثلا دختر خود میخواد ازدواج کنه، فقط خواسته های خودش رو میگه به آقا پسر، آقا پسر هم همه رو میگه بله. بعد میرن تو زندگی میگه که هرچی گفتیم دروغ شد و ایشون به حرفاش عمل نکرد. خب تو فقط داشتی زندگی رو از دیدگاه خودت ترسیم میکردی، تو ازدواج باید دیدگاه طرف مقابل رو هم میشنیدی بعد تصمیم میگرفتی. خب یکی از خطاهایی که اتفاق میفته و این زمینه رشد باید کم کم تو زندگی اتفاق بیفته. اگه خاطره شنوندهای محترم باشه، ما یه بحثی رو تو ناکامی بهینه مطرح کردیم، گفتیم وقتی بچه های ما یه درصد کوچیکی ناکامی و محدودیت رو بهشون اعمال میکنیم، خودآگاهیشون بالا میره.
بله.
یعنی اون محدودیت باعث میشه که واقعیت های زندگی رو لمس کنن و کم کم بپذیرن و خودشون رو متناسب با شرایط زندگی عرضه کنن، نه با توجه به تخیلات و فکر خودشون.
بسیار عالی، به نکته خیلی دقیقی اشاره کردید. اجازه بدید ما یک فرصت رسانه‌ای بگیریم، برمیگردیم در مورد این نکته طلایی با عزیزان شنوندمون بیشتر صحبت میکنیم که دغدغه خیلی از جوانهای امروزیه.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. اوقات بسیار خوش و دلنشینی رو برای همه شما آرزو مندیم. جناب آقای قدوسی، به یک نکته اشاره کردید بین صحبت هاتون در بخش قبلی و اونم این بود که خیلی از نوجوانها و جوانها وقتی به فشار زندگی میرسن و مشکلات زندگی اونها رو در بر میگیره، دیگه دیواری کوتاه‌تر از پدر و مادر پیدا نمیکنن، میگن خب شما ما رو به دنیا آوردید، اگر ما رو به دنیا نمی آوردید خیلی از این اتفاقا رو مجبور نبودیم تحمل بکنیم. انگار تمام این نوجوانها و جوانهایی که این طرز تفکر رو دارن به یک تفکر غالب براشون تبدیل شده و فکر میکنم واقعا درست میگن، یعنی این یک فکر ارزشی شده برای اونها که خب توی پدر و مادر اگه منو به دنیا نمی آوردی مجبور نبودم مشکلات زندگی رو تحمل بکنم، مجبور نبودم رشد پیدا بکنم و همه جوره مقصر رو پدر و مادر میدونن. وقتی هم که پای صحبتاشون میشینی یک جمله ثابت دارن همشون، خب پدر و مادری که میدونستن از لحاظ مالی مشکل دارن، پدر و مادری که میدونستن با هم دیگه تفاهم ندارن، پدر و مادری که هنوز خودشون رشد پیدا نکردن، چرا اقدام میکنن به بچه آوردن تا این مشکلات بیشتر بشه و ما رو هم به دغدغه و مشکل انداختن؟ واقعا باید چه پاسخی داد و این مشکل رو چجوری حل کرد؟
حالا ببینید، من یه صورت مثلا بزرگترم بکنم.
این
نوجوانا تا وقتی تو فضای خانواده هستن انتظارشون از پدر و مادره، وقتی میاد تو فضای جامعه انتظارش از حکومت و جامعه و اینجور چیزا. چرا کار نیست؟ چرا اشتغال نیست؟ چرا ازدواج نیست؟ چرا مسکن نیست؟ من خیلی نوجوانا میگم خب کار و مسکن و اشتغال رو شما باید بسازید. اونا که پیر شدند و دیگه بازش هست میشه که اون که نمیتونه کار بکنه که. نگه این چرخه‌های منفی تو جامعه اتفاق میفته، در نهایت ضررش به خانواده اینه که زمانه در حقیقت ازدواج و اقدام ازدواج بچه ها خیلی عقب میفته.
درسته.
خب ما واقعا یه بخشی پدر و مادر مقصرن، ولی نه این بخشی که بچه ها میگن. اون بخش مقصرن که بچه ها رو مسئولیت پذیر بار نیاوردن. یکی از اساتید ما میگفت بچه ها از 2 سالگی به بعد باید جون بکنن تا زنده بمونن. حالا یه مقدار پیاز داغش زیاده، ولی ما سعی کنیم بچه هامونو متناسب با شرایط و سختی هایی که توش قرار میگیرن رشد بدیم. ما بچه هامونو توی فضای پاستوری زی رشدشون میدیم،
همه چی رو براشون آماده
برای میکنیم. همه چی آماده میکنیم. خب من امکاناتم تا یه حدیه. بعد این نوجوان وقتی که به سن نوجوانی میرسه یا اول جوانی، خواسته هاش بی نهایت میشه دیگه. اصلا کی میتونه خواسته های اینا رو برآورده کنه؟ اینکه باید به این نتیجه برسن از یه سنی که من خودم باید برای خودم تلاش کنم. و اتفاقا ما جوانایی که میبینیم زود به این نتیجه میرسن که من خودم باید تلاش کنم، خیلی زودتر میتونن زندگیشون پیش ببرن. و الحمدلله الان نمونه هایی تو جامعه میبینیم، مثلا پسرهای 20-21 ساله که داره خیلی قوی درس میخونه، شغل پاره وقتی برای خودش داره و اقدام به ازدواج هم کرده و موفق هم هستن. و درسته تو شرط جامعه الان اینو میشه استثناء، ولی یه الگوهای ارتباطی هستن و الگوهای هستن که تو جامعه بقیه میتونن بهشون نگاه کنن. اون جوان باید خودش رو بتونه پیدا کنه. حالا تو بحث ما که مهارت‌های ارتباطی، آدمی که خودش رو پیدا نکرده، آدمی که فقط دنیا رو بر مدار خودش نگاه میکنه،
بله،
نمیتونه با دیگران ارتباط بگیره. این اصلا ارتباط مسدود میشه. با هر کسی میاد صحبت میکنه، طرف مقابل متوجه میشه که این آدم فوق‌العاده خودخواه، فوق‌العاده نگاه ابزاری به پدر و مادر و دوست و معلم و همه داره. خب این ارتباط رو قطع میکنه دیگه. این مرحله رشد یافتگی یکی از مراحل بسیار مهمه و برمیگرده به اینکه والدین بعد از سنین خیلی کم بچه ها رو مسئولیت پذیر بار بیارن، با محدودیت ها مواجهشون کنن تا یاد بگیرن که دنیا دنیایی نیست که هرچی من بخوام توش باشه محدودیت هایی داره و مسائلی بر من تولید میکنه که من مسائلم باید بتونم حل کنم. راهکار حل مسئلم گفتگوه تو فضای انسانی. فرد باید بتونه گفتگو انجام بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنماییتون. آماده میشیم برای بخش دوم برنامه پرسمان خانواده که خیلی هم پرطرفدار هست، پاسخ گفتن به پرسش های شما عزیزان شنونده. راه های ارتباطی با ما 329-10-551-2، پیش شماره 025، شماره پیامک 30553. اینجا هستیم تا پاسخگوی سوال های شما بزرگواران باشیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
از استاد محترم سوال داشتم که این دریافت محبت از طرف زن برای ما تعریف شده نیست، از لحاظ اینکه سلیقه ها مختلفه. یه سلیقه دریافت محبت رو پول میدونه، یه سلیقه دریافت محبت رو خرج کردن بی‌حد و حصر میدونه. تا در هر صورت نمیدونم یه کس دیگه مثلا میگه لباس خوب بپوش، نمیدونم یه کس دیگه مثلا سلیقه تعریف شده نیست، مثلا میخوایم چجوریه، آیا نسبت خانوم به خانوم دیگه تعریف محبت فرق میکنه؟ محبت هم اصلا چی هست؟ به چی میگیم محبت؟ به پول میگیم محبت؟ یا به طلا خریدن میگیم محبت؟ یا اینکه گردش بردن، مسافرت بردن میگیم محبت؟ یا مثلا هدیه خریدن میگیم محبت؟
خب جناب آقای قدوسی، این درد دل خیلی از آقایون هست و واقعا هم درد دل درستی هستش. من پای صحبت‌های پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، پدر و مادرای خودمون که میشینیم، میگن قدیم‌ها یک گفتگویی به قول شما بود که شاد و سرخوش همه دور هم دیگه مینشستن صحبت می‌کردن از خودشون، از اطرافیانشون و سیراب از محبت می شدن. همین گفتگوه خودش یک نوع محبت بود، اما الان ویترین محبت خیلی گسترده شده و به قول این آقای بزرگوار یه مقدار تعریف ها نسبی شده. به چی میگیم محبت و برای هر خانم و آقا این محبت فرق می کنه؟
بله، حالا ببینید خیلی از دختر خانوم هم که میگن همینو میگن، میگن که اگه پولو خرج کردن و تفریح کردن و اینها محبت باشه و من لازم باشه نازه ی آقایی رو بکشم که اینا رو در اختیار من قرار بده، خب خودم میرم درس میخونم، میرم سر کار، همه اینا رو خودم برای خودم درست میکنم. بعضیا واقعا این تو فکرشونه و هدف ازدواج میخوره زمین. ببینید اون چیزی که تو ازدواج داره اتفاق میفته ارتباط وجودی دو نفر با هم دیگه است. یعنی من حس کنم بودن من برای یه آدم دیگه خیلی مهمه و من باید این رو تو ارتباط با همسرم به همسرم نشون بدم که تو بودنت، نفس کشیدنت، حضورت برای من خیلی مهمه.
درسته.
همه اینا که گفتن ابزاریه برای ابراز محبت، وسیله است. اصل مطلب اینه که این دو تا دل با هم دیگه در ارتباط بشن و اون ارتباط، ارتباط عاشقانه اتفاق بیفته که من تو رو فقط برای خودت میخوام، خودت و خودت، هیچی دیگه نیست. نکته ای که اینجا هست، گاهی وقت ما که هیل تأکید میکنیم اینا، اگه ازدواج بر اساس نیازها باشه، طرف میخواد منبع تأمین نیازهاشو به دست بیاره، خب هی گیر میده رو این که برای من خرج نکردی، منو تفریح نبردی، فلان فلان فلان. ولی یه وقتیه که نه، ازدواج بر اساس اینه که من میخوام وجودم رو به وجود یه آدم دیگه گره بزنم، سرمایه هم رو هم بذاریم و یه زندگی رو بسازیم. اون وقتی که فرد تمام سرمایهش رو میاره برای همسرش، همسرش هم تمام وجودش رو در اختیار رو قرار میده، اینا با هم دیگه زندگی رو میسازن. اینه که دیگه درد سری ندارن راجب این که پول چقدر خرج بشه، طلا بخریم نخریم، با هم تصمیم میگیرن. اصلا اینا دو نفر نیستن دیگه، من انفسکم که تو آیه شریفه میگه، واقعا اینا میشن یک جان. وقتی یک جان شدن فقط کافیه شما به وجود طرف مقابل توجه کنی. حالا این گاهی وقتا ابزار توجه به این وجود یه شاخه گله، گاهی وقتا یه کلام خوبه، گاهی وقتا یه هدیه است، گاهی وقتا یه مسافرته، گاهی وقتا هم چیزهای دیگه میتونه باشه و اینا همش ابزار ارتباط با دیگران. این مسئله ایه که گاهی وقتا عاشقی به این تفسیر میشه که هرچی من گفتم تو باید انجام بدی. خب این اشتباهه، معلومه این عاشقی نیست، این که آبر بانکیه در حقیقت. خیلی از مردم میگن ما آبر بانکی، ما چیز دیگه نیستیم، فقط پول از ما میکشن. نه، باید وجود دو نفر به هم گره بخوره و متاسفانه فانتزی هایی که تو جامعه داره ارائه میده، فضای مجازی، اون فضایی که داره درست میکنه و این بلاگرها عقد و ازدواج و عروسی و ایناشونو میذارن، فضای ذهنی آدم ها رو به شدت مخدوش کرده که اصل فلسفه ازدواج که ارتباط وجودیه و قرار تولید وجودهای دیگه فرزندانی بشه توی ازدواج داره اصلا گم میشه.
این طور برمیاد از صحبتهای شما جناب آقای قدوسی که برطرف شدن انواع نیازها هم از اهداف ازدواج هست، اما همه هدف ازدواج نیست. اگر ما بتونیم اون وجود همدیگر رو مقتنم بشموریم، برای همدیگه مهم باشیم، به قول شما همون نفس خودمون، جان خودمون برای همدیگه مهم باشه و پررنگ بشه، بقیه قضایا و ابزارهای محبت دیگه کم کم رنگ میبازن. هرچند که مهم هستن، اما اونقدر دیگه مهم نمیشن که وقتی به مشکلات زندگی برخوردیم و به تنگناها رسیدیم کم بیاریم و خدای نکرده به توهین و سرزنش کشیده بشه. این ارتباط
هدف اصلی و اهداف فرعی ازدواج نباید جا به جا بشه. هدف اصلی و ارتباط وجودیه و تولید وجودهای دیگه، فرزند آوری. حالا در راستای این تفریح کردن، پول و امکانات، نمیدونم خوشگذروندن، هدیه خریدن، همش در راستای این باید باشه.
بسیار عالی. بریم به سراغ سوالهای پیامکی. گفتن که خانومی هستن، من 2 ساله که جدا شدم، تمام تلاشم رو برای دخترم که 11 سالشه انجام میدم، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روحی، ولی نمیتونم با هیچ محبتی خلأ عاطفی که از پدرش داره رو براش برطرف بکنم و نمیدونم باید چیکار بکنم. پدرش هم هیچ وقت نه تماسی میگیره و نه دیداری داره و این همیشه دلتنگ هستش. آیا راهکاری وجود داره؟
ببینید، به نظر میرسه که نکته اولی که هست، خود خانم باید این محرومیتی که ایجاد شده برای دخترش رو بپذیره. ببینید، من خیلی میبینم زن و شوهرهایی که اقدام میکنن به جدایی، بعد خب جدایی تبعاتی برای خودشون و برای بچه هاشون داره و اون تبعات رو نمیپذیرن. خب شما وقتی جدا شدی باید بدونی که ممکنه فرزندت از پدر محروم بشه، پس این اقدام انجام دادی، اینو باید بپذیری. حالا وقتی خودشون پذیرفتن، فرزند هم باید بپذیره که دیگه ببین شرایط زندگی تو یه شرایطی نیست که هم پدر در کنارت باشه هم مادر، یا این هست یا اون، و این محرومیت ایجاد میشه. تو سنین 11 سالگی تا مثلا تا 15-16 سالگی دخترها نقش پدر خب برجسته است تو زندگی اینها و خوبه که اون پدر در ارتباط باشه، ولی نکته مهمی که هست، مادر جبران کننده خلأ پدر نیست. بله. مادر جایگاه خودش رو داره. اتفاقا ما توصیه میکنیم به این مادر، شما تو مادری خودت غلیظ باش، سعی نکن جایگزین پدر بشی. پدر بالاخره تا یه فرایند طلاق از هم جدا شدن و پدر فعلا نیست و این محرومیت وجود داره و ببینید این محرومیت سرعت رشد بچه ها رو کم میکنه، ولی اینکه کلا نتونن رشد کنن نه، اینطور نیست. ما خیلی از بچه هایی که بچه های طلاق هستن، بچه هایی که هستن بچه های یتیم هستن، پدر بله. مادر از دست دادن،
بله.
میبینیم که چه رشد های خوبی هم پیدا کردن، ولی خب معلومه این سختی بیشتری کشیده تو زندگی با اون کسی که پدر مادرش بالا سرش هستن و حمایت میکنن متفاوته. پس نکته اول اینکه خود این مادر بزرگوار بپذیرن که شرط عادی نیست، به دخترشون هم بگن که بپذیره و ایشون تو نقش مادریشون برجسته عمل کنن. نقش پدری رو یه مادر نمیتونه انجام بده، او یه خصوصیت های دیگه ای میخواد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنمایی شما. سوال بعدی رو میخونیم. گفتن سلام و وقت بخیر، دختری 25 ساله هستم، در خانواده متدین و مذهبی بزرگ شدم، ولی برای ازدواج دنبال پسری هستم که اهل نماز و روزه باشه و ولایی و همچنین فردی باهوش باشه. الان خواستگاری دارم که اهل نماز و روزه هست، ولی تو یک خط مستقیم مشخص حرکت میکنه و فقط دنبال اینه که زندگی خودش رو پیش ببره، ولایی نیست، یک آدم کاملا معمولیه، در خانواده بزرگ شده که پدرش معتاده و عمو دایی هم به این مشکل دچار هستن. بیشترین تأثیر رو مادرش در زندگیش داره و این که نقش پدرش خیلی کم رنگه. اگه به همچین فردی جواب مثبت بدم، در آینده زندگیم دچار مشکل میشه یا نه؟ اون پیشرفتی که دلم میخواد داشته باشم رو میتونم روش برنامه ریزی بکنم با این آدم یا خیر؟
خب ببینید، این موضوعات که ایشون مطرح کرده هر کدومش توصیفی میخواد، یعنی اینکه ولایی بودن منظورشون چیه و چه تصویری خود این دختر خانم از ولایی بودن دارن و اینکه رشد و پیشرفت رو تو زندگی به چی میدونن این دختر بله. خانم، اینا جزء چیزایی که باید تو ازدواج حتما واضح بشه. من پیشنهادم اینه که با این آقا پسر که صحبت میکنن، چشم‌انداز 10 سال آینده این آقا پسر رو ببینن. اگه 10 سال آینده اون ترسیمی که ایشون از زندگیش داره، اون خواسته های شما رو تأمین میکنه، میتونین برین جلو.
خواسته های مادی؟
نه، خواسته هایی که تو زمین های پیشرفت و زندگی ولایی و اینا هست رو تأمین میکنه، میتونین برین جلو. ولی اگه نه واقعا تأمین کننده اون نیست، شما تفاوت در سطح دینداری و تلقی از دین دارین. یعنی ممکنه یک کسی یه تلقی از دین داشته باشه که خیلی باریک، یه دین کوچولویی که کنار زندگیه، یکی میگه نه من تمام وجودم و خرج دینم میکنم. اینو با هم متفاوتن.
درسته.
پس تلقی دینداری، سطح پایداری به دین تو این خانواده، تو این زوجین با هم متفاوته. ضمن اینکه ساختار خانواده ها با هم متفاوته، اینجا در آینده ممکنه مسئله قدرت تو خانواده هم اتفاق بیفته و حس آقا حس خوبی نباشه. یعنی الان اومده یه دختر توی خانواده خیلی خوبا گرفته، بعد خودش احساس تحقیر میکنه. اینو هم باید بررسی کنن. من به نظرم میرسه این دختر خانم حتما باید از یه مشاوره پیش از ازدواج دقیق استفاده کنه.
حالا یه موضوع دیگه جناب آقای قدوسی، هم در مورد این سوالی که مطرح شده صدق میکنه این مطلب، هم در مورد موارد گوناگون دیگه. این که شما میگید افق 10 ساله رو در بعد از ازدواج از طرف مقابلتون بپرسید، حالا اینجا خانم و آقا هم فرق نمیکنه به قول شما، چون اهداف فرق میکنه. یه موقعی هستش هدف خانم به قول شما دینداری هستش، هدف آقا از جهت دینداری خانم هستش و بین این دو طرف هیچ فرقی نیست. اما وقتی افق 10 ساله رو میپرسیم، از حرف تا عمل فاصله بسیاره. وقتی دو نفر میشنن با هم دیگه صحبت میکنن، خب اونجا هنوز مشکلات زندگی شکل نگرفته، خیلی از پستی و بلندی های زندگی اتفاق نیفتاده، هنوز فرزندی در میون نیست، خیلی از مشکلات اصلا خودی نشون نداده که بخوان در اون مورد صحبت بکنن و تصمیم بگیرن و فقط در قالب حرف و گفتگو و کلام هستش این افق 10 ساله ای که میفرمایید. ما چجوری اطمینان پیدا بکنیم که فقط در گفتگو نیست، در کلام خلاصه نمیشه و در عمل هم به اجرا میشه و به مرحله اجرا در میاد و براش مهمه؟ بله. که به دنبال این موضوع و اجرا بودنش باشه.
ببینید تو بحث ازدواج ما به تک موضوع نمیتونیم قضاوت کنیم.
بله.
مثلا ما 10 سال آینده رو صحبت کردیم، نظرمون شبیه هم بود.
بله.
بعد باید ببینیم اصلا روند زندگی مثلا آقا پسر این موضوع، این هدف گذاری رو تایید میکنه یا نمیکنه.
بله.
یعنی نگاه میکنیم مثلا این آفسر درسش که درست حسابی نیست، کارش هم که درست حسابی نیست، مثلا بقیه و شونه زندگیش هم لنگ میزنه، بعد یه اهداف خیلی بالایی رو داره ترسیم میکنه، اصلا واقع بینانه نیست یه آدمی با این ظرفیت به اون اهداف برسه. یه در حقیقت تو زندگی تو الان که اومدی چی کار کردی؟ معلومه بقیه زندگیت هم همین کارو خواهی کرد. نه که ما توصیفی که از فرد به دست میاریم، توصیفی که از آینده فرد به دست میاریم و نحوه عمل الانش رو باید ملاک قرار بدیم. در حقیقت همین الان چقدر دینداری میکنی؟ چقدر اهل کار هستی؟ مردم تو جامعه میگن جنم کار داره یا آقا یا نه؟ آدمی که مسئولیت پذیریش بالاست، فعال زندگی میکنه، اگه هدف گذاری هم بکنه احتمالا به اهدافش میرسه. پس الان زندگی هم باید یه مقدار اون اهداف تایید بشه به وسیله فعالیت های الان زندگی. یه شخصی که هیچ دستاوردی نداره تا زمان ازدواجش، همه رو میخواد بعدن به دست بیاره، بعدن هم به دست نخواهد آورد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنمایی شما. سوال بعدی رو بشنویم.
پرسمان خانواده.
اگر یه مردی بی تدبیر باشه و بارها اشتباه کرده باشه، چجوری میشه اقتدارش رو حفظ کرد؟ کاشتنستاتون فرمودن که محبت بین زن و شوهر از جانب خانم به آقا، که خانم اقتدار مرد رو حفظ کنه. خب یه مردی که بی تدبیر اشتباه میکنه، چجوری ممکنه اقتدار بهش بدیم؟
خب جناب آقای قدوسی، اینم سوال خیلی از خانم هاست. من تا کجا با بی تدبیری آقا کنار بیام؟ دیگه خسته شدم و بریدم. آیا این بریدن از زندگی و خسته شدن معنایی داره یا نه؟ باز هم باید به دنبال راهکار بود و اصلا راهکاری وجود داره عملا یا خیر؟
ببینید ما یه تعداد قابل توجهی روایت داریم که تو روایت می فرماد استشر امرأتن عاقله، مشورت کن با زن عاقل. این یکی از موضوعات خیلی مهمه، بحث مشورت کردن در خانواده. ما گاهی وقتا ممکنه که مرد بی تدبیری داره یا ملاحظاتی نداره و زندگی با چالش روبرو میشه.
بله.
خب هر آدمی یه ظرفیتی داره دیگه، این آقا ظرفیتش بیشتر از این ممکنه نباشه و این نتونه این کار انجام بده. این خانم در کنار آقا باید جنبه همکاری داشته باشه، یک، یعنی بالاخره کمک فکری بهش بده. و معمولا توصیه هم میشه که آقایون تو امورات زندگی اگه میبینید همسرتون بالاخره آدم معقول و منطقی، حتما باش مشورت کنید. و چه بسا من زندگی های زیادی را دیدم که با فکر خانم ها این زندگی آباد شده. این پس نکته اول که خب مشورت بدید، همکاری بکنید و همسرتون که خطاهاش کم بشه.
بله.
این کمک کردن هم